دگی و لذت نداشتن و هدف نداشتن داشته باشه و بی رغبت اون کار رو انجام. به جای این تقسیم بندی کنید. قدیما من حالا قدیم که خیلی قدیم رو عرض نمی‌کنم، ولی مثلا تو فیلم‌ها ما می‌دیدیم امسال می‌ذاشتن بچه رو 3 ماه مکانیکی، می‌رفت با مکانیکی مشغول بود، می‌گفتن امسال تابستون دیگه مکانیکی نیست، امسال بعد بریم مثلا انواع هنرها رو. این به نظرم باعث میشه که بچه‌ها توی اون زمانی که می‌خوان انتخاب رشته کنن مشاغل مختلف، تجربه های مختلف رو و با لذت، یعنی این عجین کردن برای یادگیری هر مقداری که با لذت باشه بچه ها باش همراهن. گوشی رو چرا دوست دارن؟ بازی های کامپیوتری و با گوشی رو چرا دوست دارن؟ چون تنوع داره و مغز پاداش دریافت میکنه. هر امتیازی که میگیره، هر مرحله‌ای رو که میبره، هر مرحله‌ای رو که به مرحله بالاتر میره، مغز میبینه که پاداش ملموس بهش میدن، سکه بهش میدن، اون قفله باز میشه و این جیغ میزنه میگه هورا من برنده شدم میرم مرحله بعد. بد اینا همه پاداشه و وقتی این پاداش ها زیاد میشه مرتب و مکرر توی مغز این هورمون لذت داره ترشح میشه. حالا من از شما میکنم تو میپرسم تو کلاس قرآن این هورمون لذت چقدر برای بچه ها ترشح میشه؟
به قول شما واقعا باید اون علاقه وجود داشته باشه که باید فرسودگی نرسه.
هم باید مربیای قرآن، مدرسای قرآن، مؤسسه های قرآنی، آموزشی، کلاس های مختلف باید این مدل بچه ها رو در نظر بگیرن. خواهش میکنم دیگه ما الان نشنویم مگه قدیم ما از این کارا میکردیم، مگه ما اینجوری قرآن یاد گرفتیم. نه، الان بچه ها نگاهشون متفاوت شده. یه تغییر نگرشی در نوع آموزش هامون و جذابیت هایی که بر اساس پاداش محوری برای بچه ها باشه لحاظ کنیم و از اون طرف هم روی کیفیت و اینکه بچه ها این رو گره بزنن به اون لذت بردن، نه به یک نگاه کلاس اجباری که براشون وجود داشته.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. یک سوال صوتی بشنویم برمیگردیم، انشاءالله ما بقیه سوالات رو جایی که فرصت داشته باشیم میپرسم.
فرزندی از 6 ساله دختره، خیلی دختر با نشاط و خوشرو و خوش صحبت و شیرین زبونه، پر جنب و جوش و اینا. بعد ولی تو بازی و اینها همش میخواد فقط اول بشه، یعنی بازی حالا یا بزرگا پدر مادر اینا میکنه یا اینکه با بچه ها و اینا میکنه، یعنی بیا اگه اول نشه مثلا ناراحت میشه و اینا، همش میگه من اول من اول. بعد همین خیلی بازی های گروهی و اینا رو هست توی اجتماعی و اینها، ولی به این خاطر انگار نمیپذیره. تو بازی های گروهی چون میخواد همش اول باشه و برنده باشه، همین مثلا خیلی موفق نیست و اینها با دیگران. میخواستم ببینم چجوری باهاش رفتار بشه که این حالت براش نمونه.
ممنون، سپاسگزارم از شما مادر مهربان. یه سوالی شبیه به این داشتیم که لابلای سوالات به طور کتبی به دستمون رسیده خانم حیدری که میگفتش که خیلی دوست داره بازی رو اما به شرطی که اول بشه. بعد خیلی اوقات دیدید اول نمیشه، مادر رو چشمه میگه دوباره بازی کن او ببره، یا مثلا به داداش میگه بیا وسط، مثلا چرا این تا چه حد میتونه آسیب زا باشه؟
این اصلا خیلی اشتباهه. بله الان عرض میکنم.
بریم وارد
نکته مهمتر از خود اون ناراحت شدن و اول شدن و همه این موضوعاتی که این مادر عزیزمون توضیح دادن، نحوه واکنش ما به باختن یا نباختن او هست. این نکته مهمیه که تعیین میکنه. ببین توی این دختری که گفتن فکر میکنم 6 ساله بود، هنوز اون الگوهای هیجانیش، هنوز مهارت تحمل باخت، شکست خوردن به این موضوعات شکل نگرفته و بچه از نظر شناختی هنوز این مفهوم رو که بعضی موقع ها میبازه بعضی وقتا میبره براش تکمیل نشده و به زبان خیلی ساده هیجانات این کودک هنوز تنظیم نشدن. پس ما یه بچه طرف هستیم که این هیجانات برای او تنظیم نشدن و باید این نکته داشته باشیم. نکته دوم
همینجا، یعنی پدر و مادر اجازه بدن که از سنین کودکی این برد و باخت برای بچه تجربه بشه.
چرا باید این کار بکنیم؟ چون ما میخوایم الگوهای تنظیم هیجانی رو این بچه ها یاد بگیرن، اما تحت یک تدابیر درستی. اگه همیشه این بچه پدر و مادر عمدن باختن که بچه ببره، اینجا همیشه و مکرر این کودک ما مورد توجه بیش از حد توی خانواده قرار گرفته و این توقع رو با خودش به مدرسه میبره.
بله.
حالا تو مدرسه معلم نمیتونه بین 30 تا دانش آموز اون توجهی رو که پدر و مادر به این بچه دادن الان تو کلاس اول بهش بده، قهر میکنه، مدرسه رو دوست نداره. نکته مهمی که ما اینجا داریم خانم شیراری جان، این دختر خانوم اول بودن براش معادل خوب بودن و دوست داشتنی بودن شده.
این تو ذهنش
اول بودن، یعنی اگر نزدش بهش بخوایم بگیم اول بودن رو تعریف کن، بخواد واژه کنار هم بذاره، میگه من زمانی دوست داشتنیم که اول باشم، من زمانی دختر خوبیم که اول باشم. پس برگردیم اول به پدر و مادر، شما چه نگاهی رو منتقل کردید؟ آیا همیشه مداوم او رو در فضایی قرار دادید که باید اول شه، از او این مطالبه رو داشتید؟ من تو مراجعانم مکرر این رو دارم که پدر و مادر متاسفانه به خاطر کمالگرایی بالایی که دارن استانداردها رو بالا تعریف کردن، حالا این بچه همش در حال تلاش برای رسیدن به اون استاندارد پدر و مادر. بعد پدر و مادر میگن نه ما چیزی نگفتیم، که ما میگیم باید 20 بشی، اصلا چیزی نمیگید شما پدر و مادر، از فقط میگید باید 20 شی. خب این باید 20 شی، باید اول شی، باید بدرخشی، تو باید اونجا از همه بهتر باشی، خب اینا استاندارده، تو داری استاندارد برای این بچه تعریف میکنی.
خب آخه با این پدر مادر رو صحبت میکنیم، میگه خب خانم حیدری هم کلاسیش که مثلا از این پایین تره، نمیدونم محیط خانه اینقدر که من آروم میکنم آروم نیست، برو بیاش با منه میبرم، ولی اون مثلا به سختی میره و میاد، چرا باید اول بشه؟ این که تو شرایط بهتره نباید بشه؟
این به خاطر این که ما داریم، نه جملتون دقیقه، این کار شما رو من خیلی دوست دارم، همیشه انقدر قشنگ در نفس پدر مادر هامی، اینو واقعا شنونده هام به من چند بار گفتن که مجری خیلی قشنگ با ما همزاد پنداری میکنه. من از شما ممنونم به خاطر سوالات دقیقتون. ببینید نکته اینه که ما داریم جای او تصمیم میگیریم و بهش اجازه نمیدیم که او تجربه بکنه، چون ما فکر میکنیم توانمندیش بالاست، چون استعداداشو میدونیم و چون تصور میکنیم از اون کناریش آدم قوی تریه، از اون هم کلاسش قوی تره، پس حق اشتباه نداره. این جمله درسته که این استعدادش خوبه، این که ممکنه از اون دوستش هم قوی تر باشه گزاره درستیه، تا اینجا من با شمای پدر مادر موافقم، اما این که باید اول باشه از کجا آوردین؟ از کجا به این نتیجه رسیدید؟ طبق چه صغرا و کبرای منطقی به این نتیجه دارید دست پیدا میکنید؟ این اصلا منطق ما نیست. خب نکته دوم، حالا چطور باید بهش یاد بدیم که این در واقع موقعیت خاص رو برای باختن بتونه تحمل بکنه؟ اول از همه احساسش رو رد نکنید، یعنی نگید که اشکال نداره، مهم نیست کی اول بشه. نه، برای این بچه الان مهمه. این جمله شما آتیشش میزنه. بله واقعا اون ناراحتش میکنه، نمیتونه تحمل کنه که من الان دارم عصبانی ام، دارم گریه میکنم، مامانم که اشکالی نداره کی اول بشه، حالا دفعه دیگه. اصلا این جمله رو نگید. بریم روی این قصه که من احساس تو رو درک میکنم، میفهمم، میدونم دوست داشتی که تو اول بشی، میدونم الان ناراحتی و احساس منفی رو تجربه میکنیم. شروع کنیم احساسات بچه ها رو براشون نامگذاری کردن و احساس رو یاد دادن. یعنی زمانی که باختی تو به سراغ احساس غم به سراغت میاد، حالا بعد چجوری با این غم دوست شیم، چجوری باید باش کنار بیایم بتونیم سریعا این احساس رو جابجا کنیم، الان تو چه احساسی داری، الان چه احساسی داشت دوست داشتی اتفاق بیفته. گاهی متوجه میشید که این احساس میکنه دیگه مورد توجه شما نیست، چند دقیقه بعد میبینه در یه موضوع دیگه دوباره در دید و توجه شما قرار میگیره. باخته کم کم براش احساس منفیش رو نسبت بهش کم میکنه، باخت رو میاره جزء زندگیش و مسیرهای دیگر توجه رو پیدا میکنه. پس ما باید در این بازیهایی که با این بچه انجام میدیم، در نوع تعاملمون، شفاف به این بچه بگیم مسیرهای دیگری که مورد توجه من قرار میگیری چیست؟
درسته.
اینو گفتیم به بچه؟ نه واقعا ما نگفتیم. مثلا مسواک که میزنه وای میسیم مثلا کنار اون روشویی که داره بچه مسواک میزنه، اصلا بعضی موقع لازم نیست بگیم وای دخترم باری کلا خب چیکار کرده مگه مسواک زده، مادرها معمولا اینو میگن. نه، ولی مادر آگاهی که داره تربیت میکنه میره اونجا میسته، ارتباط چشمی با بچه برقرار میکنه، یه جمله پرمفهوم ازت راضیم تو نگاه منتقل میشه با یه لبخند و مادر میره. درست. بچه متوجه میشه دیده شد، سفره رو جمع کرده، پدر یک نگاه معنادار خوبی به این دخترش میندازه، مثلا با یک علامتی. حالا بچه ها دارن از یه سری علامت ها علائم بین خودشون است. پدر ما در برن اینا رو یاد بگیرن، باورتون نمیشه مثلا مدرسه میریم ما اون علامت ها رو با بچه ها ما رد و بدل میکنیم، بچه ها اینقدر خوشحال، شما هم اینا رو میدونید؟ بله ما هم میدونیم. حالا اگه پدر مادر بدونن چقدر بچه ها خوشحال میشن. بعد بچه احساس بکنه که تو کمک کردن دیده میشم، تو لباسم رو درست تا بکنم بذارم سر جاش دیده میشم، توی موقعیتی که با دوستم دعوا رو مدیریت میکنم دیده میشم، وقتی دو تا داداش کوچولو هم با هم دیگه دعواشون میشه من میرم جدا میکنم دیده میشم. خب این همه موقعیت دیده شدن، چرا من باید فقط به اول شدن بخوام پیله بکنم و روی اون تمرکز بکنم؟ یه نکته دیگه هم اینه که با بچه ها موقعیت های مختلف رو حرف بزنید، احساساتشون رو اجازه بدید بیان بکنن که متوجه بشن که دارن به چی فکر میکنن. یعنی من الان وقتی میام برای شما توضیح میدم که چرا الان ناراحتم از اول نشدن، داستان خودم رو دارم، آخه اون حق من بود اون توپ، آخه من اونجا خیلی تلاش کردم. ببینید این آخهی که میگه، این جمله‌ای که پشت سر این روایت و داستانش میذاره برای ما معنا داره دیگه. شاید احساس میکنه خیلی تلاش کرده بوده. خب من بهترین فرصت تربیت رو دارم که به اون بگم که هر چه قدم تلاش بکنی یکی دیگه ممکنه از تو بیشتر تلاش کرده باشه، دفعه دیگه باید تلاش تو بالاتر ببری و این جزء زندگی من. تو موقعیت نه، توی موقعیت عادی که دارم با بچه حرف میزنم، دارم داستان براش تعریف میکنم، دمستم. از گذشته خودم میگم و شرایط این چنین.
من یه جمله میگم شما ببینید که این درسته یا نه. اکثر پدر مادرهایی که به قول شما کمالگرا هستن نسبت به چندمین نفر شدن بچهشون معمولا اینو میگن: اگه این کارو که من گفته بودم گوش کرده بودی، احسن. اگر این برنامه ریزی که من گفته بودم و بهش بها داده بودی، الان تو به جای اون اول بودی. نه به این که نه
سرزنش،
آره نه به خاطر نه الان بیای سوم چهارم شدن تو به من خبر بدی.
این مادریه که همش به بچه حس ناکافی بودن میده، بهش میگه که 19 خوب نیست، 18 خوب نیست، تو همیشه باید اول میشدی و یک در واقع خطی میکشه رو موفقیت این بچه. خانم شیرعلی، اگر مغز این مادر و پدر رو هم موشکافی کنیم، از هیچ چیز زندگیشون راضی نیستن. یعنی هیچ وقت از اینکه همسرش الان مثلا ماشینش به عنوان مثال پرایده، هیچ وقت راضی نیست، ولی تو نسبت به کسی که موتور داره یه گام جلوتری. خونش مثلا 80 متره، هیچ وقت راضی نیست، چون میگه من خونم باید 180 متر میشده، ولی نسبت به کسی که مستاجره در یه خونه کوچیک‌تره 60 متر زندگی، تو یه گام جلوتری. چون اینا همیشه خودشون هیچ وقت از مسیر لذت نمیبرن، هیچ وقت به موفقیت‌هایی که به دست آوردن براشون ارزشمند نیست، به بچه‌م دارن همین حس رو میدن. تو اگه 20 میشدی عالی بود، من که بهت گفتم بیشتر بخون، من که بهت گفتم اون شب نباید میومدی مهمونی، من که بهت گفتم نه. ببین اینا فقط اون حس اعتماد به نفس و عزت نفس بچه هامون رو تخریب میکنه و اصلا با الگوهای اهل بیت ما سازگار نیست. اگه این کار انجام میدید، نیاید بگید ما شبیه امام رضا دوست داریم باشیم، ما دوست داریم شبیه حضرت زهرا جانمون رفتار بکنیم. اگه این مدل رفتار میکنید، کلا مدل نگاهتون با مدلی که در سیره تربیتی ائمه معصومین علیهم السلام وجود داره متفاوته. شما دیدید دیگه برخورد حضرت زهرا سلام الله علیها با بچه هاشون به چه شکلی بوده، از موقعیت ها استفاده می کردن برای گفتگو. و توی این مکتب شما ببینید حضرت زهرا و امیرالمومنین فداشون بشیم انشالله، چطور با بچه هاشون برخورد کردن که امام حسن و امام حسین علیه السلام کنار حوض با پیرمردی که داره اشتباه وضو میگیره شروع میکنن به نمایش بازی کردن، فیلم بازی کردن، موقعیت تصور کردن، وضو اشتباه یا درست گرفتن و بحث کردن که پیرمرد متوجه شه. خب توی اون سنین کودکی نمیتونستم بگم پیرمرد من نوه حضرت رسول هستم و من فلانی ام و بی از من یاد. نه، این بچه‌ها اینقدر، و این نشون میده پدر و مادر اینقدر توی موقعیت خوبی با این بچه‌ها برخورد کردن که آنچه در درونشون هست رو دارن از کوزه همون برون تراوت که در روز دارن همون رو هم نشون میدن.
متشکرم. البته همه اینها منافاتی با تلاش و کوشش و پیشرفت اهداف در زندگی نداره و نخواهد داشت. اینا دو مقوله بسیار متفاوت از همدیگه هستن، در این حال که همدیگه رو بله، تکمیل بله. میکنن. یه سوال دیگه بشنویم برگردیم، انشالله همچنان همراه شما خواهیم بود با برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان با حضور سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری که امروز مهمان و کارشناس این برنامه هستن.
ما یه وقت خونه اقوام یا مثلا مسافرتی جایی میریم، وقتی این بچه کوچیکا را مثلا برای که به قول معروف دلشون به دست بیاریم، بعضی وقتا گوشی میدیم بهشون برای مثلا لحظه کوتاهی. نمیخواستیم از کارشناس بپرسیم این چه جوریه، اصلا درسته یا درست؟
یه مهمونی گوشی میدن به بچه؟
نمیدونم، فکر کنم میخوام بزرگترا بشینم با هم دیگه صحبت بکنم.
احتمالاً همینه. آره. ببینید ما این زوایای بحثای اینجوری به این شکله. میخواید بچه آروم شه یا میخواید شما خلاص شید؟ یعنی اینا الان موضوع مهمه.
اتفاقاً حالا بذارید اینم بپرسم، شاید تو این مقوله بگنجه. 991-2087 گفتن که بفرمایید با بچه‌هایی که خیلی پر صحبت هستن چیکار باید کرد و چجوری باهاشون رفتار کنیم.
عبارت در واقع دل به دست آوردن رو گفتن. آها. احساس میکنم شاید بله، احساس میکنم شاید مثلا یه دایی هستن، یک عمویی هستن، حالا مثلا یه بچه ناراحته میخوان بغلش کنن، میگن بیا این گوشی منو بگیر باهاش بازی کن که باهاشون ارتباط بگیره. نه، من واقعا این رو توصیه نمیکنم. ما به مرور وقتی این کارو میکنیم این پیام رو میدیم که من اینجا هستم که دل تو رو با گوشی به دست بیارم، در حالی که ما خودمون خیلی ارزشمندتر از گوشی هستیم برای به دست آوردن دل بچه‌ها. منطق بچه‌ها چیه؟ خیلی ساده است. بازی. خیلی توجه. ساده. توجه، داستان، کارهای هیجانی. بچه‌ها احساس بکنن که آره یه نفری داره دنبالشون میکنه. من چشم میذارم تو برو قایم. شما اصلا اینو امتحان بکنید. بعد الان ممکنه پدر مادرها، عموها، عمه‌ها، عزیزان بگن که خب ما رفتیم مهمونی آرامش داشته باشیم، رفتیم چند دقیقه از قصه ها و مشکلات زندگی رو با هم حرف بزنیم. این منافات داره با
همونجوری که بچه میخواد تحلیل شما میخواید.
خب دیگه ببینید، اگر ما میخوایم در فضای درست تربیت حرکت بکنیم، از برشی از زندگی حضرت رسول رو میبینیم که توی خیابون داره با بچه ها بازی میکنه.
بله.
به بچه ها که میرسه زودتر سلام میکنه. بچه ها مسابقه میذارن. ببینید اینو بارها در سیره حضرت رسول صلوات الله علیه داریم که بچه ها مسابقه میذاشتن به حضرت رسول سلام کنن. خب اینو یه ذره این جمله رو باز کنیم. امام رضا علیه السلام میفرمایند رحمت به کسی که زیبایی های کلام ما اهل بیت رو به مردم بگه. این زیبایی کلام رو باز کنیم. برای بچه ها چه تصویر به وجود آمده بود که احساس میکردن میتونن با پیامبر بازی کنن؟
درسته.
که برن با پیامبر مسابقه بذارن، برن یه جا قایمشن زودتر به پیامبر خدا سلام بکنن. ببینید اون فضایی که حضرت رسول ایجاد کرده بودن برای بچه ها، این همون فضای تربیتی و انسیه که ما در تربیت نام میبریم. و انس رو حتی در فضای مربی ما میگیم مربی زمانی موفق میشه که بین خودش و متربیش انس ایجاد بکنه. حالا ما این پدر عزیزی که پیام دادن گفتن دل به دست آوردن، من استفاده تربیتی خودم میکنم. ما تربیتی ها میگیم منظور این پدر این بود که چطور با بچه ها انس ایجاد کنم، وارد دایره فکریشون بشم، وارد اون فضای روحیشون بشم و با همدیگه این موضوع رو هماهنگ بکنیم. به جای گوشی به نظر من یه برگه نقاشی همراهتون باشه با 5 تا مداد رنگی، بچه ها رو بذارید کنار هم، بگید هر کس بتونه یه گل قشنگ بکشه مسابقه رو وارد مرحله بعدی میشه. اصلا شما ببینید بچه ها چشمشون به دره که شما بیاید، از گوشی کاراتره، ارتباط حفظ میشه، خودتون در این نقاشی ها و گفتگوها متوجه یه سری موضوعات میشید، بعد متوجه میشید این بچه چه مهارت هایی رو داره و بزرگ شدن این بچه ها رو هم میتونید ببینید.
خب به قول شما ما خودمون وقتی قدیما جمع می شدیم، عمو، زنمو، زندایی، نقطه بازی، اسمای بی نقطه، اسمای یه نقطه، بله. اسمای دو نقطه، بله. اس فامیل، چارقل، یه قل دو قل، همه اینها بازیایی بود که به قول شما بی صبرانه منتظر بودیم دوباره دور هم دیگه جمع بشیم و این بازی ها رو داشته باشیم. این هم دوباره برمیگرده به نکات تربیتی که بله. نه تنها پدر و بله. مادرها بلکه بله. دایی ها و عمه ها و خاله ها و عموها هم ازش مستثنا نیستن. در مورد اون سوالم یه توضیح کوتاه بدیم حالا که خوندیم خانم حیدری عزیز، در مورد بچه‌هایی که خیلی پر صحبت هستن، من یه نکته‌ای به ذهنم رسید که یه وقتایی این پر حرفی حس کنجکاوی و جستجو و پرسجو داره که خب باید یه مدل باش رفتار بشه. بله. من دیگه خیلی دخالت نمی کنم تو پاسخ‌دهی. یه موقعی هستش به عنوان یک ابزار نقطه ضعف رو بچه فهمیده و تا میره آسمون ریسمون میبافه، آسمون رو به زمین شرق و به غرب متصل میکنه، مامانه میگه برو این کارو بکن، مثلا برو گوشی رو بردار، برو یه چیزی که باید در محدوده است، در چارچوبه، و مادر بهش میده و میگه فقط برو نبینمت. این دوتا رو
توی بحث گفتگوی بچه ها به سنین مختلف این موضوع متفاوته، چون بعضی موقع بچه ها دارن تخیلاتشون رو بیان میکنن، خیال بافی میکنن، داستان سرایی میکنن. مهمترین گزینه‌ای که میتونه با بچه های پرحرف مقابله بکنه جهت دار کردن و هدفمند کردن این گفتگوهاست. یعنی چی؟ ما الان میگیم عصر روایت هاست، ما میگیم توی خبر روایت اول، توی رسانه روایت، اصلا این روایت از همین داستان و گفتگو و حرف زدن میاد. برای بچه‌ها یه منطقی رو ایجاد بکنیم، موضوع بهشون بدیم، بعد ازشون بخوایم که 2 دقیقه در مورد این موضوع فکر کنن، 2 دقیقه بیان اون موضوع رو بیان بکنن، و بعد بگیم حالا چند بعدیش کنیم. میتونی نقاشی اینم بکشی؟ ممکنه براش خیلی سخت باشه، همینطور که حرف میزنی میتونی برام بکشی که این داره چه کار میکنه؟
میتونی موضوع اصلیش رو در بیاری، یه داستان کوتاه بگی.
این تغییر ذائقه و این رفتارها میتونه این بچهای پرحرف رو هم به حال هدایت بکنه. خب شجان، یه پیامکی رو خواستید بخونید، شمالشون رو هم خوندید، من احساس دین میکنم نسبت به اون سوال، اگر شد اون رو بخونید. یه موقع شنوندی عزیز از ما ناراحت نشن، ابتدای برنامه خوندید.
اجازه بدید که الان یک سوال صوتی داریم، یک سوال صوتی نه، خب اجازه بدید یک رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم خانم حیدری عزیز، برگردیم هم راه‌های ارتباطی رو مجددا بگیم و هم اون سوال رو بپرسیم.
کمک کن تا که آدم ها با قلبا مهربون باشن، تو فصل سرد تنهایی واسه همسایه بون باشن. کمک کن تا کبوترها بسازن آشیون از عشق، برای هم صدا بودن بخونن یک نفس از عشق. هنوزم میشه دریارم زلال و پاک آبی دید، تو فصل خونه خورشید میشه گل کرد و باز روید. هنوزم چشمای بارون برای باغچه بیداره، نفسهای شب ایوون هوای اطلسی داره، هوای اطلسی داره.
انشالله که هوای دل و جانتون اطلسی باشه و پر از باران رحمت الهی، و انشالله این خوبی ها رو به دیگران هم منتقل بکنیم و هدیه بدیم. این بدون چشم داشترین و حد اقلی ترین کاریه که میتونیم برای هم نوع و هموطن و بچه ها و اعضای خانوادمون انجام بدیم. خیلی صحبت نکنم، به این سوال برسیم. خانم حیدری عزیز، 922-0741
بله،
همون عزیزیه که میخواستیم مطرح بکنیم، گفتن که اگر بچه‌مون در بازی با همسن و سالاش در بیان احساساتش مشکل داشته باشه، بچه ها ازش بخوان که وسیله‌هاشو بیاره و اونم میاره و بازی میکنه، ولی اون چیزی نمیتونه طلب بکنه و بخواد، بله، یا اگرم بخواد این کار رو انجام بده خجالت میکشه، باید نسبت به این بچه چیکار کرد؟ حتی فهمیدیم که تو مهدم یواشکی نسبت به این اتفاقات یه گوشه میره گریه میکنه از مربیش که پرسجو کردم، این مهم رو فهمیدم.
بله، خیلی کوتاه چند تا نکته رو به این مادر عزیز بگم. اولین مسئله اینه که ما باید برای بچه‌ها نامگذاری و بیان هیجان رو داشته باشیم. این خیلی مهمه که بچه‌ها بدونن تو هر موقعیتی اون احساسشون رو نامگذاری کنن و بیان بکنن. مسیر تمرینیشون چی باشه؟ امیدوارم اینا رو بتونن تون تون بنویسن، اگه نه بعد تو تکرار برنامه داشته باشن. به بچه بگن الان چه احساسی داری؟ چه اتفاقی افتاد که این احساس رو پیدا کردی؟ میخوای به من بگی یا نشون بدی؟ اگه بخوای از من چیزی رو بخوای چطور میتونی بگی؟ اینا همه جملاتیه که میتونه کمک بکنه که بچه ها به نامگذاری هیجانی برسن. نکته دوم، اگه مثلا بچه قهر میکنه، گریه میکنه، بهش جمله های آماده آموزش بدیم. مثل اینکه من ناراحتم چون نوبتم نشد، من عصبانی شدم چون اسباب بازی منو برداشتی، من نمیخوام الان این اسباب بازیم رو به تو بدم، من خجالت میکشم جواب بدم. به این جمله آماده بگیم به جای اون که مثلا نمیتونه حرف بزنه، چون بله. تو اون لحظه‌ای که داره خجالت میکشه نمیدونه از چه واژه‌ای استفاده کنه. بهش یاد بدیم تو این موقعیت که قرار گرفتی کاملا بگو که من خجالت میکشم جواب بدم، من دوست ندارم این اتفاق رقم بخوره. نکته بعدی این که برای تقویت مهارت ارتباطیش حتما بریم سراغ بازی، اسباب بازیاشو بچینیم و بعد اون موقعیت ها رو باهاش بازی کنیم. بگیم الان تو مهد کودکیم، من دوستتم، تو هم داری اسباب بازی تو آوردی اینجا بازی کنی، حالا من میخوام اسباب بازی تو رو بگیرم، بیا با هم دیگه صحبت بکنیم ببینیم که چی کار بکنیم. بعد ازش بپرسیم خب حالا اگه تو بودی به دوستت چی میگفتی؟ بعد من جمله درست رو براش بگم که مثلا الان من میخوام اسباب بازی تو رو بگیرم، بله. اگه تو بودی این جمله رو میگفتی، جملهشو بیان کنه، اگه من بودم اینو میگفتم. حالا بیا اینو با هم تمرین کنیم ببینیم تو کدوم موقعیت این اتفاق بهتر رقم میخوره. و توصیه آخرم، احساسات رو، تصویرش رو بکشن روی دیوار و بعد با بچه ها صحبت بکنن، به خصوص از این شکلک هایی که الان حالت گریه، اخم، خنده، اینا رو نصب کنن. بگن این داره میخنده، چرا داره میخنده، کیا میخنده، کی اخم کرده، چرا اخم کرده، چرا الان باید اخم بکنه. این باعث میشه که بتونن بحث نامگذاری و کنترل هیجانی رو با دقت انجام بدن.
بسیار عالی، خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما. سوالات زیادی به دستمون رسیده خانم حیدری عزیز، ولی احساس میکنم که نیاز به توضیحات داره که دیگه توی این فرصت نمی گنجه. فقط یک سوال پیامکی به دستمون رسید در مورد اون خواب که توضیح دادید، گفتن آیا میشه از قرص هایی همچون ملاتونین برای تنظیم خواب جوان ها استفاده کرد؟
این رو حتما به روانپزشک مراجعه بکنن. اگر موضوعات جانبی به این قصه اضافه شده، ممکنه بعضن بچه‌ها استراب بالا داشته باشن یا به هر حال افسردگی داشته باشن، اینا همه باید بررسی بشه. خودشون خودسر و به صورت در واقع این موضوع این کار انجام ندن.
یک دقیقه هم به ما زمان دادن برای جمع‌بندی.
بله، نکته مهمی که بعد یادمون باشه اینه که تربیت الان در شرایط فعلی با آموزش و اتفاقاتی که رقم می‌خوره به نظرم یه کار خیلی هوشمندانه و راحت تریه نسبت به گذشته، در عین اینکه سختی خودش رو داره. اما مهمترین سوالی که پدر مادرها باید از خودشون بپرسن اینه که هدفشون از تربیت بچه ها چیه. شما وقتی به قله نگاه میکنید، مسیر سخت رسیدن به قله براتون آسان میشه و لذت بخش میشه. وقتی شما به حرم ابوعبدالله الحسین علیه السلام فکر میکنید، جاده و همه سختی هاش براتون شیرین میشه، حتی تاول های پاتون موضوعیت براتون پیدا میکنه. حالا در مسیر فرزند پروری و فرزند آوری و تربیت بچه ها به یه قله شما فکر میکنید، اون قله رو مداوم برای خودتون روشن کنید که تمام این سختی های مسیر تربیت براتون دلنشین بشه و احساس بکنید که دارید سرباز امام زمان رو دارید تربیت میکنید.
خیلی ممنونم از حضور گرمتون خانم حیدری عزیز، مثل همیشه عالی بودید. انشالله که عزیزان شنونده هم راضی بوده باشن از حضور پررنگ شما در برنامه امروز. هم چند تا پیامک تشکر و قدردانی کردن. من خدمت عزیزان بگم اون پسر 16 ساله‌ای که مشکل داشت پیامکش به دست ما رسیده، پسر 6 ساله هم پیامکش به دست ما رسیده. انشالله توی فرصت‌های بعدی به هفته‌های آینده مطرح می‌کنیم تا انشالله پاسخ خودتون رو دریافت بکنید. التماس دعا دارم خانم حیدری عزیز، خدا نگهدارتون. از همراهی شما دوستان عزیز شنونده ام بی‌نهایت سپاسگزاریم. هر کسی که در جهان مرد نبرد بیم هاست، سالهای سال نامش زینت تقویم هاست. بارها از پرچم ایران چنین آموختیم، سرخی خون باعث سرسبزی اقلیم هاست. زیر این پرچم سرنگ برمیخیزیم، باید برخاست و انتقام خون خواهی کرد و انشاءالله که هرچی سریتر سرود فتح و نصرت و پیروزی را در همین کوچه ها و خیابان ها در کنار همدیگه با همدلی سر بدیم. التماس دعا، خدا نگهدار.
ای غم شیرینت با آدم و حوا، بهشت فطرت در دوزخ دنیا، با تو پیمان بستی در عهد خمینی، هم تقوم لله مسنا فرادا، باید برخواست دنیا با آنها و مولا با ما، این پیچ تاریخ این آمد فرساست، باطل خواهد